به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز، سپاسگزارم از توجه شما به برنامه های پرتو نور. عنوان صحبت این نوبت محمد پیامبر صلح هست. فکر می کنم حاجت به شرح و بسط نباشه که اسلام حراسی یا اسلاموفوبیا در جهان غرب و بلکه در سراسر عالم به شدت در حال افزایش هست. غالب پژوهشگران، نویسندگان و حتی سیاستمداران غربی به درجات معتقدند که اسلام ذاتاً یک آیین خشن و خشونت پرور هست و اگر امروزه غالب عملیات تروریستی به دست مسلمان‌ها در سراسر جهان صورت می‌گیره، دلیلی جز این نداره که اونها از دینی و کتابی الهام میگیرن که خشونت رو مقدس میدانه. چند ماه پیش، یعنی در ماه اکتبر 2018 میلادی، یکی از پژوهشگران آمریکایی به نام هوان کول، پروفسور هوان کول، استاد تاریخ یونیورسیتی آف میشیگن در آمریکا، کتابی منتشر کرد که این استریوتایپ یا کلیشه رایج که اسلام آیین خشونت هست رو به چالش میکشه. عنوان این کتاب محمد Prophet of Peace Amid the Clash of Civilizations هست، یا به زبان فارسی محمد پیامبر صلح در میانه جدال امپراتوری ها. مراد پروفسور کول از امپراتوری ها دو ابرقدرت روزگار در قرن هفتم میلادی، یعنی امپراتوری ساسانی و امپراتوری روم بودند. در اون زمان یک جنگ جهانی بین این دو ابرقدرت جریان داشت، یک جنگی در اشل جهانی که هیچ از دو جنگ جهانی اول و دوم در قرن بیستم کم نداشت. جنگ جهانی ایران و روم در اون پروسه 25-30 ساله یکی از خونین ترین جنگ ها در تاریخ بوده. بعثت پیامبر اسلام هم مصادف بود با اون جنگ جهانی. دعوی کول در این کتابش این هست که محمد در میانه اون جنگ دو ابرقدرت به دنبال ایجاد و استقرار یک بدیل بود، بدیل صلح، یا به تعبیر انگلیسی زبانها peace alternative. پروژه محمد و آیین محمد اجالتاً همین بدیل صلح بود. مناسب دیدم که در این برنامه به معرفی کتاب محمد Prophet of Peace، محمد پیامبر صلح، بپردازم و خلاصه بار پاره ای از مندرجات این کتاب رو با شما عزیزان در میان بگذارم. و این بهانه خوبی هست که ما با روایت صلح در قرآن کریم از دیدگاه یک پژوهشگر غربی که علایق اسلامی نداره آشنا بشیم. پژوهشگری که به تعبیر انگلیسی زبانها بایست نیست، تعصب نداره و نمیشه اون رو متهم به جانبداری از اسلام در آرای خودش کرد. پروفسور کول دکترای خودش رو در رشته مطالعات اسلامی از دانشگاه UCLA در شهر لس آنجلس گرفت و از سال 1995 میلادی فول پروفسور در دانشگاه میشیگان یا یونیورسیتی آف میشیگان بوده. پروفسور کول به 3 زبان زنده امروز تسلط کامل داره: زبان عربی، فارسی و اردو. او زبان عربی رو در یک محیط آکادمیک و خیلی فرمال در امریکن یونیورسیتی در شهر قاهره فرا گرفت. در کتابش کل اشارات و ارجاعات فراوانی به قرآن داره و ترجمه انگلیسی همه اون آیات هم از خود او هستند. من با ترجمه های فراوانی از قرآن در زمان انگلیسی آشنا هستم و حقیقتاً ترجمه های کل از آیات قرآن که در کتابش آورده رو بسیار رسا و دقیق یافتم. هوان کول برای نگارش این کتاب سالها وقت صرف کرده و پژوهش‌های گسترده‌ای هم انجام داده و امیدوارم که این کتاب البته به زبان فارسی ترجمه بشه و اگر به پاورقی‌های این کتاب توجه کنیم خواهیم دید که چقدر او در این حوزه تحقیق و پژوهش کرده. پروفسور کول به طریق بسیار ماهرانه‌ای فضای دوران بعثت پیامبر رو برای ما بازسازی میکنه، یعنی خواننده رو میبره به قرن هفتم میلادی در حجاز در عربستان و پا به پای پیامبر به مدت 23 سال در حجاز حرکت میکنه و منطقی که در پشت عملکردهای او، موضع گیریهای او هست، او رو از زبان قرآن برای ما بازگو میکنه. خب در چنین پروژه هایی که به هر حال ربطی و نسبتی با تاریخ دارند، غالب پژوهشگران برای تحقیقشون به کتب های سیره پیامبر و مقاضی رجوع می کنند، یعنی به کتاب هایی که درباره بیوگرافی شخص پیامبر هست. اما این کتاب های سیره و یا بیوگرافی های پیامبر نمیتوان اونها رو در بست پذیرفت و به اونها اعتماد کامل کرد، از این حیث که این کتاب ها عموماً مبتنی بر اقوال هستند، بیانات و گفته هایی هستند که برای نخستین بار حدود 60 سال پس از رحلت پیامبر اینها به کتابت در آمده، نوشته شده و از قضا هیچ کدام از اون نوشتارهای اولیه، اون اقوال اولیه‌ای که کتابت در آمدن، هیچ کدومش دیگه امروزه موجود نیست. اولین کتاب سیره یا بیوگرافی پیامبری که نوشته شد و بر جای مونده تا امروز کتاب سیرت النبی اثر ابن اسحاق است. ابن اسحاق این کتاب رو حدود 130 سال بعد از رحلت پیامبر نوشته، یعنی در همون دورانی که جعل حدیث و جعل خبر بسیار شایع بود. کتاب سیرت النبی ابن اسحاق در همون دوران هم مخالفان فراوانی داشته، من جمله مالک ابن انس که امام مدینه بود. مالک درباره کتاب سیرت النبی ابن اسحاق میگوید، او، مرادش ابن اسحاق هست، او دجالی از دجال هاست که از یهود گزارش می کند. حالا من اینجا درباره داوری مالک ابن انس درباره ابن اسحاق صحبت نمی کنم، فقط این رو از این حیث گفتم که نشون بدم در همون زمانه که این کتاب تألیف شده کسانی هم بودند که با مندرجات سیرت النبی مشکل داشتند. لذا میخوام این عرض کنم که کتاب‌های سیره و بیوگرافی‌هایی که از پیامبر تألیف شده و امروزه موجود هست، مثل سیره ابن اسحاق، ابن هشام، همینطور تاریخ طبری، این کتاب‌ها همگی درست و غلط رو با هم دارند، صحیح و غلط، درست و نادرست رو در کنار هم در آثارشون دارند. ولذا قدری دشوار هست که ما صحت و سقم تک تک مطالب رو بتونیم به سهولت مشخص کنیم. پروفسور کول به این نکته هم تفتون داره و از همین رو به کتاب‌های سیره به دیده تردید نگاه می‌کنه. او می‌گوید که ما یک منبع مطمئن‌تری برای آشنایی با تاریخ آغازین اسلام، با تاریخ بعثت پیامبر داریم و اون کتاب قرآن هست، کتاب مقدس مسلمان ها. ضمناً من حالا یک دو سه تا توضیح اینجا خدمت شما بدم قبل از اینکه بقیه مطالب رو اینجا عرض کنم. توضیح اول این است که هر از گاهی من عباراتی رو از کتاب کل به زبان انگلیسی خواهم آورد، عباراتی که به نظر من مهم هست. برای دوستانی که به زبان انگلیسی آشنایی دارن، شاید شنیدن اون عبارات لطف بیشتری داشته باشه به زبان انگلیسی. و از طرف دیگه به هر حال من مترجم نیستم و میخوام اصل عبارات انگلیسی رو اینجا ذکر کنم که انشاءالله رعایت امانتداری رو هم کرده باشم. نکته دوم این هست که من در صحبتم پیامبر بزرگوار اسلام رو با نامش یعنی محمد اینجا بیشتر عنوان خواهم کرد و ذکر خواهم کرد، از این حیث که به هر حال کل در کتاب خودش هم پیامبر رو با نام محمد ذکر میکنه. و هر از گاهی هم من در صحبتام برای اینکه مطالبی که کل مطرح میکنه برای ما فهمیدنی تر بشه توضیحاتی خواهم داد و اونها رو در پرانتز ذکر خواهم کرد. خب حالا اجازه بدید که برگردیم به صحبتمون. همونطور که عرض کردم کل معتقد هست که ما برای آشنایی با تاریخ آغازین اسلام و همینطور تاریخ بعثت پیامبر یک منبع مطمئن‌تری داریم و اون قرآن کریم هست که مورد قبول و پذیرش همه مسلمانان هم هست. کل میگوید کد The Quran tells us about that history, history of early Islam. If we will listen to it, and it tells us what is plausible in the latter biographies of the Prophet. ترجمه فارسیش. قرآن از اون تاریخ، مرادش تاریخ اولیه صدر اسلام هست، قرآن آن تاریخ را به ما میگوید اگر ما به آن گوش فرادهیم. این کتاب به ما میگوید چه مطالبی در بیوگرافی های متأخر پیامبر پذیرفتنی هستند. یعنی کمابیش همون کاری که ما با احادیث پیامبر میکنیم، یعنی احادیث پیامبر رو نمیشه در جا اونچگی که در کتب آمده پذیرفت، چرا که اول در یک کتاب، در کتاب حدیثی شما میبینید اول تناقضات زیاد وجود داره و در ثانی این کتاب ها احادیثشون خیلی اوقات با متن قرآن تعارض داره، لذا ما حدیث رو باید به قرآن ارجاع بدیم تا صحت و سقمش رو بپذیریم. در باب تاریخ نگاری هم رأی کل همین هست، اگر ما میخواییم با تاریخ آغازین اسلام آشنا بشیم بهترین مرجع خود قرآن هست و کتابهای بیوگرافی و سیره پیامبر کتابهای دست دوم برای ما خواهند بود. نه اینه که اینها همه زایدن و نباید ازشون استفاده کرد، ولی اینها منابع دست دوم هستند و به شرطی که با قرآن تعارض نداشته باشند میشه اونها رو پذیرفت. من فکر میکنم که تکیهی که کول، پروفسور کول به قرآن برای خبر گرفتن از تاریخ بعثت پیامبر میکنه پژوهش او رو ممتاز میکنه. من در مطالعات محدودی که در این زمینه داشتم ندیدم که قبل از پروفسور کول کسی قرآن رو به عنوان یه متن تاریخی نگاه کنه، یعنی برای خبر گرفتن از تاریخ آغازین اسلام و تاریخ بعثت پیامبر. در همون مقدمه کتابش کل دو تا تز رو مطرح میکنه، طرح میکنه و بعد بقیه کتاب برای اثبات این دو تز و این مدعای اون هست. و اون دو تا تز مهم کل در این کتاب اینا هستن. تز اولش کد اسلام is no less than Christianity, a Western religion that grew up in the Roman Empire. اسلام به همان اندازه مسیحیت یک دین غربی است که در امپراتوری روم پرورش یافت. این تز کل کاملا در تقابل و تعارض هست با هزار سال گفتمان مسلط در محیط‌های آکادمیک غربی که معتقدند تمدن غرب ریشه در سنت یهودی و مسیحی داره و اسلام رو خارج از اون حیطه و حوزه می‌دانند و حتی بعضی‌ها فراتر میرن و می‌گویند که به تعبیر خودشون اسلام is an alien religion in the west، اسلام یک مذهب و یک آیین بیگانه با فرهنگ و تمدن غرب هست. در این کتاب پروفسور کول با شرح و بسط فراوانی کوشش میکنه که نشون بده اسلام، تعالیم اسلام با ارزش‌های مسلط در تمدن و فرهنگ غرب تعارض نداره، از این حیث که اساساً دین اسلام در دل امپراتوری روم پرورش پیدا کرد. و اما تز دوم پروفسور کول در کتاب محمد Prophet of Peace کد: محمد was a peacemaker and a prophet of peace. محمد یک صلح‌جو و پیامبر صلح بود. اجازه بدید حالا من در پرانتز یک قدری درباره مفهوم صلح یا اونچه که در زبان انگلیسی پیس نامیده میشه توضیح بدم، که مطمئنم برای بسیاری از کسانی که حالا همچون علایق اسلامی یا حداقل مطالعات کافی در حوزه اسلام ندارن و اسلام رو از طریق مطبوعات و رسانه ها باهاش آشنایی دارن، براشون مطمئنن جای خیلی شک و تردید هست که چطور اسلام میتواند آیین صلح باشه و پیامبر اسلام یک پیامبر صلح، با توجه به این همه جنایاتی که برخی از مسلمانان در دوروبر جهان هر روز میکنن، کارهای تروریستی که صورت میگیره، خشونتهای باور نکردنی که گروه‌های مثل داعش، القاعده می‌کنن، بسیار دشواره واقعاً، به خصوص برای نسل جوانی که حالا خیلی مطالعات تاریخی هم نداره و مطالعات در الهیات، که بپذیره اسلام آیین خشونت نیست. و فکر می‌کنم این توضیحی که من الان در پرانتز خواهم داد شاید کمک بکنه به این مطلب. ببینید، یکی از بدفهمی‌های رایج این هست که برخی پیس یا صلح رو به معنای نبود و نفی هر گونه خشونت میگیرن، یعنی معتقدن که اساساً صلح لازمش این هست که فرد هیچگاه دست به خشونت نزنه، فی المثل هیچگاه دست به سلاح نبره و در هیچ جنگی شرکت نگیره نکنه، چرا که از منظر اخلاقی خشونت مطلقاً نارواست، یعنی با هیچ دلیلی نمیتوان پذیرفت که خشونت از منظر اخلاقی روا و مجاز هست. ولذا هر کسی که دست به خشونت بزنه و سلاح به دست بگیره نمیتواند صلح‌جو یا پیسفول باشه. در حالی که ما در زبان انگلیسی ما دو تا واژه داریم که بسیاری اوقات این دو با هم خلط میشن، یعنی به غلط این دو واژه در زبان انگلیسی با هم مترادف گرفته میشن و همین ترادف هست که باعث میشه اون بدفهمی ایجاد بشه. اون دو واژه، یکیش واژه پاسیفیسم و دیگری واژه پیس هست. پاسیفیسم و پیس که در زبان فارسی معمولاً هر دو رو صلح ترجمه می‌کنن، ولی این دو واژه در زبان انگلیسی با هم مترادف نیستن و باید از هم تفکیک بشن. من قدری توضیح میدم. ببینید، در زبان انگلیسی پاسیفیست به کسی گفته میشه که هر نوع خشونت رو تحت هر شرایطی مطلقاً مردود می‌شماره. به عبارت دیگه خشونت رو حتی در دفاع از خودش و دیگران جایز نمی شماره، یعنی اگر کسی هم متعرض او شد، به او تجاوز کرد، هیچ گونه عکس العمل خشنی نخواهد داشت. به چنین فردی در زبان انگلیسی می گویند پاسیفیست. شاید اون عبارت مشهوری که در انجیل متا گاسپل آف متیو به عیسی مسیح نسبت داده شده بهترین بیان این موضع پاسیفیستی باشه. در انجیل متا از قول عیسی مسیح آمده: با آدم شرور مقابله نکن، بلکه اگر کسی به گونه راست تو سیلی زد، گونه دیگرت را نیز به سوی او آور. فکر میکنم بسیار گویا باشه این عبارت دیگه. اگر کسی به شما سیلی زد، نه تنها به او سیلی نزنید در مقام دفاع از خودتون، بلکه حتی گونه دیگرتون رو هم عرضه کنید که به اون گونه دیگر شما هم سیلی بزنه. من حالا فعلا در مقام داوری نیستم که حالا این موضع پاسیفیستی درست هست یا غلط، صرفا دارم بیان نقطه نظرهای پاسیفیستی رو میکنم. خب این موضع پاسیفیستیه، اما پیس و پیسفول یعنی چی؟ فردی که پیسفول هست یا صلح طلب تحت هیچ شرایطی به دیگران تجاوز نمیکنه، به دیگران حمله نمیکنه، اما در این حال حق دفاع از خودش رو محفوظ میداره. یعنی اگر کسی متعرض او شد، اگر کسی به او تجاوز کرد، این حق رو برای خودش محترم میشماره که از خودش دفاع کنه. حتی اگر بنابر تناسب مجبور به دست گرفتن به سلاح بشه، یعنی اگر شرایط اقتضا کرد و مناسبتی داشت، حتی میتواند از خشونت برای دفع متخاصم استفاده کنه. لذا جنگ دفاعی یا پیسفول وار با صلح جویی یا پیسفولنس قابل جمع هست، سازگار هست، هرچند که با پاسیویسم قابل جمع نیست و ناسازگار هست. از قضا جوامع مدرن و دموکراتیک امروزین که اینقدر بر مدارا و صلح تاکید میکنن، در این حال تقریبا همگی جنگ دفاعی یا دیفنسیو وار رو مجاز میشمارن و هر از گاهی خودشون هم درگیر همین جنگ، این گونه جنگ ها میشن. برای مثال در سیستم حکومتی آمریکا تا قبل از جنگ جهانی دوم یک وزارتخانه ای بود به نام وزارت جنگ، War Department. بعد از جنگ جهانی دوم آیزنهاور نام این وزارتخانه رو تغییر داد، از War Department، وزارت جنگ، او رو تغییر نام داد به Defense Department، وزارت دفاع. و این تغییر هم بسیار معنادار بود و حالتی نبود که اون ناخودآگاه این کار انجام داده باشه و خیلی فکر به دنبالش بود. مراد آیزنهاور این بود که ما اگر که زرادخانه گسترده‌ای داریم، اما هیچگاه از زرادخانه و سلاح‌های پیشرفته خودمون برای تجاوز به دیگران استفاده نخواهیم کرد. در سال بودجه دفاعی آمریکا چیزی حدود 680 میلیارد دلار هست. یعنی این رقم برابر هست با مجموع بودجه دفاعی 7 کشور بعدی. تئوری این هست که وزارت دفاع آمریکا از این سلاح‌های پیشرفته و البته مخرب برای تجاوز به دیگران استفاده نخواهد کرد و صرفاً برای دفاع از خود و متحدان خواهد بود. باز تأکید میکنم تئوری این هست. این رو من ذکر کردم برای اینکه مشخص بشه حتی در نظام‌های مردم سالار و دموکراتیک امروز هم جنگ دفاعی پذیرفته شده هست، هرچند که همگی این کشورها خودشون یک کشورهای صلح‌جو و صلح‌خواه می‌دانند. به ترتیبی که هوان کول مشروحاً در کتابش می‌گوید، همه تعبیرات خشنی که در قرآن به کار رفته، همه آیات قتال یا پیکار در قرآن، اگر ما به زمینه تاریخی اونها نگاه کنیم، فل جمله سیاق دفاعی دارند. یعنی تمام اون تعبیرات، همه اون آیات جنگ کانتکست دفاعی دارن، سیاق دفاعی دارن. یعنی اینها همشون جنگ‌های دفاعی هستن. They are defensive campaign, defensive wars. جنگ‌های عادلانه هستن. به خاطر همین هم هست که حالا کول اون دعوی خودش رو مطرح میکنه و در حقیقت پشتوانه‌ای برای دعوی خودش میاره که چرا محمد رو پیامبر صلح میدانه. این عین عبارات کول در کتاب خودش هست. The disallowing of aggressive war and search for a resolution even in the midst of violent conflict justifies the title Prophet of Peace, even if Muhammad was occasionally forced into defensive campaign. ترجمه فارسیش: غیر مجاز دانستن جنگ تهاجمی و جستجو برای صلح حتی در کشاکش جنگ عنوان پیامبر صلح را موجه می سازد، حتی اگر محمد گهگاه ناچار از جنگ دفاعی می شد. لذا این توجیهی است که کول برای دعوی دوم خودش، مدعای دوم یا تز دوم خودش در این کتاب داره که محمد پیامبر صلح بود. خب در بقیه فرصتی که در این برنامه هست مایلم به اختصار البته آراء کول درباره محمد پیامبر صلح، محمد پروفیت آف پیس رو اینجا طرح کنم. من فعلا با اون تز اولش که پروفسور کول داره که اسلام به همون اندازه مسیحیت یک دین غربی هست کاری ندارم و اون یک فرصت دیگری رو میطلبه. اما با توجه به این نقطه نظرهای منفی و رویکرد منفی که به اسلام امروز وجود داره و اون را آیین خشونت میشناسن، فکر میکنم خوب است که ما با شرقدری شرح و بسط این دیدگاه های کل رو در این برنامه با هم بررسی کنیم. ببینید کل با استفاده از آیات قرآن کریم دوران 23 ساله بعثت پیامبر در مکه و مدینه رو برای ما بازسازی میکنه، ریکانستراکت میکنه. یعنی 13 سال اولی که پیامبر در مکه بود و اون 10 سال بعد که در مدینه بود، یعنی بعد از هجرت. این 23 سال رو کل سال به سال و به نحو بسیار دقیقی با محمد حرکت میکنه، به پیش میاد، به این منظور که تکوین اندیشه صلح در قرآن رو واکاوی کنه و رمزگشایی کنه. به باور او اندیشه صلح در قرآن، The Vision of Peace in the Quran، در پی یک پروسه 23 ساله تکوین پیدا کرد و این نقطه نظر کل هم برای به باور من بسیار شنیدنی است. کل به ما میگوید که ایده صلح برای محمد البته بدون مقدمه و بدون پیش زمینه نبود. در اون دوران، یعنی در قرن هفتم میلادی، اعراب مکه رو سانکچوئری می‌دانستند. سانکچوئری ترجمهش در زبان فارسی شاید چیزی شبیه وادی صلح باشه، سرزمین صلح، منطقه صلح. اعراب در حجاز شهر مکه رو وادی صلح می‌دانستند. از این حیث که اعراب مکه، اعراب بت‌پرست، معتقد بودند که هر جا یک پرستشگاه و معبدی برای یکی از خدایان بنا بشه، برپا بشه، اون محل و اطرافش مقدس خواهند شد و چون جای مقدسی خواهند شد، جنگ و خونریزی و هر گونه تعرض در اون منطقه حرام خواهد بود. یعنی حرمت و تقدس اون منطقه رو مخدوش میکنه، نقض میکنه. مکه در اون زمان مهمترین پرستشگاه رو در حجاز داشت، یعنی خانه کعبه. خانه کعبه هم در حقیقت بتخانه بود و اعراب بت‌پرست بت‌های خودشون رو در کعبه می گذاشتن و در اونجا به زیارت بت‌های خودشون می‌رفتن. در این حال اعراب شبه جزیره برای زمین و آب با هم فراوان می جنگیدند، نزاع داشتند، اما همگی اونها شهر مکه رو وادی امن می شناختن، حریم امن می شناختن، یا به تعبیری که کول در کتابش به کار می بره، مکه was a zone of peace among feuding tribes، یعنی این قبایل متخاصم مکه رو یک حریم امن می دانستن. و لذا وقتی که وارد این شهر می شدن برای زیارت بت‌ها در کعبه، دیگه جنگ رو کنار می داشتن، نزاع رو کنار می داشتن، حتی شکار حیوانات رو اونها حرام می دانستن. لذا به همین معنا مکه برای اونها وادی صلح، سرزمین صلح یا سانکچوئری تلقی می شد. محمد در همین شهر مکه به دنیا آمد و رشد کرد. خانواده او، طایفه او یعنی بنی هاشم، متولی خانه کعبه بودند. یعنی به نقش اجتماعی خودشون در حفظ مکه به عنوان سرزمین صلح یا وادی صلح کاملا اشعار داشتند و به اون واقف بودند. لذا نکته مهمی که من میخوام اینجا بهش اشاره کنم در باب آرای کل این هست که ایده صلح و وادی صلح در نزد محمد بدیع نبود، بی سابقه نبود، و این نکته خیلی حائز اهمیت هست. یعنی محمد درباره مفهوم صلح سابقه ذهنی داشت، اون زمینه‌ای برای این ایده در خودش داشت. از همین رو هست که مفهوم صلح در آیین محمد و در کتاب او یعنی قرآن بسیار برجسته هست. کل با این نکته بنیادین آغاز میکنه که peace is central to Islam، یعنی صلح در آیین اسلام مرکزیت و محوریت داره، یک مفهوم کانونی هست، نه یک مفهومی که جسته و گریخته در قرآن مطرح باشه، نه یک مفهومی که در حاشیه باشه، بلکه صلح، پیس، یک مفهوم کانونی و محوری در دیانت اسلام و به ویژه در قرآن کریم هست. واژه عربی پیس در قرآن صلح، سلام هست. واژه پیس که انگلیسی هست در قرآن به زبان عربی سلام هست. و در تمام کتابش پروفسور کول وقتی که از آیات قرآن که درباره صلح هست سخن میگه، معمولا همین مفهوم عربی سلام رو در ذهن داره. واژه سلام در قرآن کاربردهای متنوعی داره و همین تنوع نشان از دلمشغولی محمد و کتاب او به مفهوم صلح داره. دیدگاه یا ویژن قرآن درباره صلح در طی یک دوران 23 ساله که وحی بر محمد نازل میشد تکوین پیدا کرد. باز من میخوام این رو تکرار کنم که نکته فوق العاده حائز اهمیتی در کتاب پروفسور کول هست که این اندیشه صلح، ویژن صلح، ایده صلح در یک پروسه 23 ساله تکوین و تکامل پیدا کرد. در دوران 13 سال مکه صلح یک مضمون فردی داشت، یک مضمون فردی داشت، یا به قول کول in the Quran the earliest vision of peace are personal not social. آیات مکی در اون 13 سال اول صلح رو در روح و روان فرد جستجو میکنه. یعنی کاملا در اون آیات مکی مشخص هست که صاحب این کتاب مؤلف این کتاب خیلی حساس هست به این که در درون فرد، در روح و روان فرد صلح برقرار باشه. یعنی برای برخورداری از یک شخصیت خوب و مطلوب، اون فرد باید از صلح و از آرامش یا پیس بهره‌مند باشه. اجازه بدید قدر توضیح بدم که این معنا بازتر بشه که یعنی چی که در آیات اولیه قرآنی صلح مضمون فردی داشته. ببینید در قرآن خداوند نام‌های متعددی داره، همانی که ما اسماء الحسنا می‌نامیم. هر کدام از نام‌های خداوند برآمده از یکی از صفات او هستند. یکی از نام‌های زیبای خداوند در قرآن نام سلام هست. سلام یکی از نام‌های خداوند در قرآن هست. سوره حشر آیه 23، هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. تعدادی از نام‌های خداوند پشت سر هم در این آیه ردیف شده، من جمله نام سلام که یکی از هو الله الذی لا اله الا هو تا میرسه به اسم سلام. یعنی یک خداوند به وصف سلام و صلح در قرآن معرفی شده. لذا از منظری که قرآن به خداوند عطف نظر میکنه، خداوند منبع و منشأ صلح هست. God as peace، خداوند صلح هست، منبع صلح هست. لذا هر کسی هم که به خداوند وصل بشه، هر کسی هم که با خداوند هم نشین بشه، از صلح او بهره‌مند خواهد شد. و این توصیفی است که قرآن از اولین مواجهه محمد با خداوند میکنه. اولین مواجهه خداوند محمد با خداوند رو در قرآن کریم با وصف لیلة القدر یاد میشه. شب اونچه که ما در زبان فارسی میگیم شب قدر و اون رو در ماه رمضان میدانیم. اولین مواجهه محمد با خداوند در لیلة القدر بود. محمد در غار حرا معتکف بود و برای نخستین بار خداوند با وساطت فرشته امین یعنی جبرئیل با او سخن گفت. روایت قرآن از این واقعه بسیار شنیدنی هست. سوره 97 در قرآن سوره قدر نام داره و این دقیقاً بیانگر مواجهه محمد با خداوند است. فراموش نکنید که صحبت در مورد چی بود. این که خداوند یکی از نامهاش صلح هست و هر کسی که با خداوند هم نشین شد از صلح او بهره‌مند خواهد شد. حالا محمد که برای اولین بار با خداوند مواجه میشه، ببینیم قرآن چه توصیفی از این واقعه داره. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. ما آن را، احتمالاً مراد قرآن هست و یا حداقل پاره هایی از این کتاب، ما آن را در شب قدر نایت آف پاور نازل کردیم. چه میتواند تو را از شب قدر آگاه کند؟ شب قدر از هزار ماه برتر است. فرشتگان و روح با اجازه پروردگارشان فرود می آیند در هر امری. سلامون سلامون هیه حتی مطلع الفجر، آن شب تا سپید دم صلح است. And peace it is until the breaking of the dawn. من نمیدونم حالا انشاءالله که شما عزیزان به اهمیت این آخرین آیه توجه کرده باشید. سلامون هی حتی مطلع الفجر. این شب یعنی شب مواجهه محمد با خداوند تا سپید دم صلح هست، شبی که ارزشش برتر از هزار ماه هست. It's all about peace. این رأی پروفسور کول هست که نشون میده اولین مواجهه محمد با خداوند نه فقط همش صلح بوده، بلکه به قول ما ایرانی ها مشت نشانه خروار هست. اگر اولین مواجهه و وحی صلح بوده، پس بنابراین اصلا کل نظام وحی درباره صلح هست و صلح جویی و صلح طلبی. خب این سوره کوتاه سخن گفت از تنزل الملائکه و روح، فرشتگان نزول میکنن، پایین میان. رفت و آمد موجودات قدسی یا فرشتگان صلح به ارمغان میاره. در قدیم اعتقاد داشتن که فرشتگان از سویه دیگر عالم به این سویه خاکی میان، از بهشت بر خاک فرود میان و وقتی که می آیند قدری از بهشت رو با خودشون میارن، رنگ و بو و حال هوای بهشت رو فرشته ها با خودشون میارن. کل میگوید که کانکورد یا همنوایی، هم آهنگی، صلح و آرامش به قدری در دیدگاه قرآن کلیدی و محوری هست که این کتاب بهشت رو دار سلام معرفی میکنه. قرآن بهشت رو دار سلام معرفی میکنه، یا در زبان انگلیسی The Abode of Peace. این معنا در سوره یونس آیه 25 آمده، والله یدعو الی دار السلام، خداوند شما را به سرمنزل صلح دعوت می کند. اینها همه آیات مکی هستن، یعنی از اولین آیاتی که بر پیامبر نازل شدن. فرشتگان از دار السلام میان، از اون وادی صلح میان و با خودشون متاع صلح و آرامش رو میارن. بهشت غایت قصوای هر مؤمن هست. انسان مؤمن هر کاری که انجام میده در سودای بهشت هست. حالا شما ملاحظه کنید که قرآن بهشت رو چگونه برای ما توصیف میکنه. سوره یونس آیه 28، من دو تا از نمونه های توصیفات بهشت در قرآن رو برای شما میارم. نمونه اولش در سوره یونس آیه 28 هست، باز از آیات مکی. وقتی فرشتگان جان پارسایان را میگیرند در حالی که پارسایان پاکند، یقولون سلام علیکم ادخل الجنه، فرشتگان به پارسایان میگویند سلام علیکم، سلام بر شما باد، پیس بی اپان تو یو، به بهشت وارد شوید. به عبارت دیگه اولین ندایی که بهشتیان در بد و ورودشان میشنوند چی هست؟ سلام، صلح، صلح بر شما باد. این اولین ندایی است که اینها در بد و ورود به بهشت میشنوند. نمونه دومش سوره مبارکه واقعه آیات 25 و 26 هست، درباره بهشتیان هست، در توصیف بهشتیان. لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما، در بهشت هیچ سخن یاوه و گناه آلود نخواهند شنید، الا قیلن سلامن سلاما، سخنی جز سخن صلح صلح نخواهند شنید. این توصیفاتی است که قرآن از بهشت داره، از دار سلام داره. در مکه بنابر رأی هوان کول، محمد بذر سلام می کاشت، تخم صلح می کاشت، به دار سلام دعوت می کرد. در چه دورانی؟ در دوران جنگ جهانی دو ابرقدرت ساسانی و روم. در چنون فضای سنگین که جنگ و خونریزی در اشل جهان، در سطح جهان وجود داشت، محمد یک پیام جدید برای بشریت داشت، یک بدیل و یک آلترنتیو جدید داشت. دعوت به دار السلام، دعوت به وادی صلح. محمد ایمان رو، پاداش ایمان رو، پاداش ایمان و نیکوکاری رو صلح معرفی میکرد. وقتی که ما مسلمان ها میگیم، اینا رو باز در پلانتز عرض کنم، وقتی که ما مسلمان ها میگیم انسانی که مؤمن هست، انسانی که نیکوکار هست، عمل صالح انجام میده، اجر و پاداشش بهشت هست و بهشت هم دار السلام وادی صلح هست، معناش چی هست؟ اساره عمل صالح و ایمان چیزی جز آرامش و صلح نیست. و لذا اگر ما میخواهیم بدانیم تا کجا ایمانمون صادق هست، کجا ما تا کجا عمل ما صالح هست، بنگریم تا کجا و به چه میزان در وجود ما صلح و آرامش هست. به میزانی که ما از صلح و آرامش در درونمون و در مناسباتمون با دیگران برخورداریم، به همان میزان ما اهل ایمان راستین و عمل صالح هستیم. مراد هوانکول همین هست. در قرآن یک مفهوم دیگری هم به کار رفته که مرتبط هست با صلح فردی یا اینر صلح، اینر پیس. اون مفهوم دیگه سکینه هست و این هم مفهوم فوق العاده مهمی در ادبیات قرآنی است. ببینید، در زبان عربی سکینه حضور خداوند در جهان رو توصیف میکنه، حضور خداوند در جهان رو بیان میکنه، حضوری که توأم با آرامش هست. لذا هر کس و هر چیزی که نشان از خدا داره هیچگاه القاء تنش نمیکنه، هیچگاه القاء استراب و تشویش نمیکنه. این نکته هم بسیار حائز اهمیت است. قرآن به ما میگوید که محمد و مؤمنان در قلبشون سکینه بود، حتی در دشواری ها و تنگناها. ببینید، ما غالبا در شرایط سخت در زندگی که قرار میگیریم استراب داریم، تشویش داریم، آرامش نداریم. اما قرآن به ما میگوید حتی در دشواری ها، حتی در تنگناها، محمد و مؤمنان راستین آرامش دارن، آسایش دارن. من اینجا فقط یک نمونه شو برای شما ذکر میکنم که مراد چی هست، و اون نمونه هم مربوط هست به هجرت پیامبر از مکه به مدینه. همونطور که میدانیم و در قرآن ذکرش آمده، محمد با یکی از صحابه خودش ابوبکر مخفیانه از مکه خارج شدن که به مدینه برن. مشرکان خبردار شدن و در تعقیب اونها بودن تا اونها رو دستگیر کنن. قرآن کریم ماجرا رو برای ما بازگو میکنه و میگوید که اون دو سراسیمه به غاری پناه بردن. در اون تنگنای مرگ و زندگی محمد رو کرد به ابوبکر و گفت، سوره توبه آیه 40، محمد به ابوبکر گفت لا تحزن ان الله معنا، اندوهگین مباش که خدا با ماست. ای ابوبکر، درست ما به غار پناه بردیم، اما این غار نیست که به ما پناه داده، ما به خداوند پناه بردیم، ما در پناه او هستیم. فانزل الله سکینته علیه، و خداوند سکینه و آرامش خاطری بر پیامبر القا کرد. یعنی در اون اوج حالت تنگنایی که پیامبر قرار داشت، از یک آرامشی بهره‌مند بود، از یک سکینه قلبی بهره‌مند بود. لذا همون تمی هست که من قبلا عرض کردم، خداوند صلح هست، پناه بردن به او پناه بردن به صلح هست. لذا در جنبندی عرض کنم، چون یه وقت این برنامه رو به اتمام هست، که در سالهای آغازین بعثت محمد صلح عمدتاً بار فردی داشت، یعنی صلح در درون فرد، در روح و روان او جستجو میشه و هدف این هست که انسان مؤمن ابتدا در درون خودش صلح برقرار کنه. هم واژه سلام بیانگر این معنا هست و هم واژه سکینه. اما تدریجا و رفته رفته صلح یک بعد و یک دیمنشن دیگه هم پیدا میکنه، یک دیمنشن و بعد اجتماعی. و اینجاست که تدریجا و حتی در خود مکه ما با مفهوم صلح اجتماعی آشنا میشیم. یعنی این پروگرشن و این گذار به صلح اجتماعی رفته رفته صورت میگیره و این دو وجه فردی و اجتماعی از صلح مکمل هم دیگه هستن. و این نکته هم بسیار حائز اهمیت هست، چرا که مؤمن ابتدا در درون خودش باید صلح و آرامش رو ایجاد کنه و اون وقت میتواند با جهان بیرونی هم در صلح و آرامش زندگی کنه. به قول ایرانی ها، از کوزه همان برون تراود که دروست، یا به قول مولانا، ایمنی وست تو جهانی در امان. تو وقت کسی که به ایمان میرسه در حقیقت گام میذاره در یک وادی امن، به امنیت میرسه و چون در درون خودش امنیت برقرار هست، اون چه که در درونش هست به بیرون هم ریزش میکنه. به رضا جهان بیرونی هم از دست و زبان و افعال او در امان خواهند بود. انشاءالله در برنامه بعد درباره اون بعد دیگر صلح، یعنی صلح اجتماعی هم با شما صحبت‌هایی رو در میان خواهم گذاشت. اجالتاً این آراء کل یا حداقل بخشی از آراء کل در کتاب خودش به نام محمد Prophet of Peace Amid the Clash of Empires هست. امیدوارم که این کتاب به زبان فارسی هم ترجمه بشه و شما عزیزان از مندرجات و از آراء کل در این کتاب بهره مند بشید. از حوصله‌ای که به خرج دادید و به صحبت‌های من توجه کردید در این برنامه بسیار سپاسگزارم و تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.